حدیث هدایت،
برنامه از گروه فرهنگ و معارف رادیوی تاجیکی صدای خراسان. نام و یاد خدا و با درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیوی تاجیکی صدای خراسان. در برنامه این هفته حدیث هدایت همراه با شما دوستان عزیز به فراز دیگر از سیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در جامعه اسلامی زمان ایشان می‌پردازیم. در این برنامه با شما از رفتار حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با پیروان سایر ادیان سخن می‌گوییم. در یک تقسیم بندی کلی رفتار پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با غیر مسلمانان شامل دو بخش رفتار شخصی پیامبر با آنان و برخوردهای اجتماعی آن حضرت با ایشان است. برخورد شخصی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از روی مهر و عطوفت و تا حدی بود که خداوند این روش برخورد او را در قرآن ستود. خداوند رسول گرامی اسلام را رحمت فراگیر و عام معرفی کرده که شامل همه انسان ها از مسلمانان و غیر مسلمانان می شود. در سوره انبیا آیه 107 می خوانیم:
و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین،
ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم.
در اینجا می‌بینیم که تأسف و دلسوزی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به کفار و منکران حق و علاقمندی آن حضرت به سعادت و نجات بندگان تا چه حد کار را برای وی سخت کرده بود که خدای تعالی او را تسلیت داده و از وی دلجویی کرده است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم همه آدمیان را بدون استثناء همچون فرزندان دلبند و پاره تن خود می دانست و چون می دید که براه گمراهی و هلاکت می روند سخت اندوهگین می شد. همان گونه که پدر مهربان از هلاکت و تباهی فرزندانش دچار اندوه می شود. تردید نیست که نوع تعامل سیاسی و اجتماعی با غیر مسلمانان بر روش برخورد آنها با مسلمانان نیز بستگی دارد، چنان که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با گروه های از غیر مسلمانان که با مسلمانان سر جنگ نداشتند و با شیوه پسندیده به پیمان ها و عهدنامه های خود پایبند بودند با مسالمت و تعامل رفتار می کرد. حالا با چند نمونه از رفتار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با یهودیان و مسیحیان آن روزگار اشاره میکنیم. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با بستن پیمان با غیر مسلمانان این امکان را برای آنان فراهم میکرد تا در کنار امت اسلامی زندگی مسالمت آمیز داشته باشند. روح این پیمان ها همچون منشور مدینه تأمین وحدت و همگرایی در جامعه اسلامی بود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خواهان ابلاغ رسالت جهانی خود بود. طبیعی است که چنین هدفی در محیط آرام و بدون جنگ و خونریزی عملی می شود و تحقق می یابد. به همین دلیل می بینیم آن حضرت در فرصتی که برایش فراهم شد با کفار مکه پیمان صلح حدیبیه را منعقد کرد. ایشان بعد از بسته شدن این پیمان و تحکیم پایه‌های داخلی قدرت اسلام در سال 7 هجری کار دعوت و ابلاغ رسالت جهانی خود را آغاز کرد. سالها پیش از آن به هنگام ورود پیامبر به مدینه، از آنجا که یهودیان در این شهر فعال بودند، آن حضرت قرارداد دائر بر وحدت مهاجران و انصار نوشت و یهودیان مدینه نیز آن را امضا کردند. پیامبر طی شرایط آیین و ثروت آنها را محترم شمرد. این قرارداد سندی تاریخی مهم است و حکایت از آن دارد که پیامبر خدا تا چه حد به اصول چون آزادی، نظم و عدالت در زندگی احترام می گذاشت و چگونه با این پیمان یک جبهه متحد در برابر حمله های خارجی پدید آورد. در قرارداد پیامبر با یهودیان و مردم مدینه آمده است که امضا کنندگان پیمان ملت واحدی را تشکیل می دهند. هر فرد از یهودیان که از ما مسلمانان پیروی کند و اسلام بیاورد از کمک و یاری ما برخوردار خواهد بود و تفاوت میان او و مسلمانان دیگر نخواهد بود و کسی حق ندارد ستم کند و یا دیگری را بر ضد او تحریک کرده و دشمنش را یاری نماید. مسلمانان و یهودیان در آیین و دین خود آزادند. هیچ کس نباید در حق همپیمان خود ستم کند. در چنین صورت باید ستم دیده را یاری نمود. همراهان گرامی، شما همچنان شنونده برنامه حدیث هدایت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان هستید. شما می توانید این برنامه را هر هفته پنجشنبه شب و بازپخش آن را صبح جمعه بشنوید. به این ترتیب می بینیم که 14 قرن پیش در حالی که غرب و اروپا در قرون وسطا به سر می بردند و اعراب در دوران جاهلیت تنفس می کردند، پیامبر قراردادی را با یهودیان امضا می کند که تمام حقوق دینی و انسانی را مورد توجه قرار داده و امنیت آنان را تضمین می نماید. همچنین پس از آن که مسیحیان نجران از مباهله با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عقب نشینی کردند و حقانیت اسلام پیامبر و اهل بیت ایشان را تصدیق کردند، صلح‌نامه را با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امضا نمودند. طبق این صلح‌نامه در برابر پرداخت مالیات و خراج مسیحیان نجران در انجام دستورهای آیین خود آزادی کامل یافتند. در قسمت از این صلح‌نامه آمده است مردم مسیحی نجران و حاشیه آن در سایه خداوند و تحت حمایت محمد رسول خدا هستند و دارایی جان و دین آنان محفوظ است. البته در موردهای نیز حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ناگزیر شد با یهودیان برخورد کند. از جمله برخورد پیامبر با یهودیان بنی قینقاع که به زن مسلمان اهانت کرده بودند، و یا یهودیان بنی نظیر که پیامبر را به قلعه خود فرا خواندند اما تصمیم به قتل آن حضرت داشتند. یهودیان بنی قریظه نیز در ماجرای جنگ احزاب برخلاف قرارداد آنها با پیامبر علیه مسلمانان توطئه کردند و با قریش و دشمنان پیامبر همدست شدند. از این رو برخورد با یهودیان به شیوه رفتار خصمانه و دشمنانه آنان مربوط است که در قلب و پایتخت اسلام یعنی شهر مدینه مشکل آفرینی نمودند و ناچار می بایست برای حفظ امنیت و صلح چاره و تمهید اندیشیده می شد. نکته قابل توجه در ارتباط پیامبر با پیروان سایر ادیان این است که این ارتباط در سطح حقوقی و مدنی و سیاسی خلاصه نشده است. تاریخ شاهد این واقعیت است که فضای حاکم بر ارتباطات پیامبر با پیروان ادیان دیگر اساساً اخلاقی، معنوی و تربیتی بوده است. از این رو بسیاری از افراد در مواجهه با پیامبر مسحور و شیفته ایشان شده و تسلیم آیین او می شدند. نقل شده است که روز عیده هنگام حمل جنازه در مسیر خود از کنار رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گذشتند. پیامبر به احترام آن جنازه از جای برخاست. شخصی به ایشان گفت: ای رسول خدا، این جنازه یک یهودی است. پیامبر هم در پاسخ فرمود: آیا آن جنازه یک انسان نیست؟ یعنی اسلام برای هر انسان ارزش و احترام قائل است. همچنین آن حضرت از بیماران غیر مسلمان نیز عیادت می فرمودند. ایشان در حین بازدید و عیادت اسلام را بر فرد بیمار عرضه می داشت و او بر اثر رفتار محبت آمیز و اخلاقی پیامبر تحت تأثیر قرار می گرفت و مسلمان می شد. این نوع رفتار حاکی از آن است که برخورد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با دیگران بر پایه ادب و احترام و مدارا بود. ارتباط پیامبر با پیروان سایر ادیان گاه مستقیم و گاه غیر مستقیم، گاه مکتوب و گاه شفاهی بود. آن حضرت در مواجهه با مخاطبان بر حسب ضرورت و موقعیت از سه طریق حکمت، موعظه حسنه و یا جدال احسن، یعنی بهره گیری از بهترین شیوه های بحث و گفتگو بهره می گرفت. شنواندگان گرامی، در این بخشی برنامه حدیث هدایت و سخنان آیت الله سید احمد خاتمی در مورد سیرت تربیتی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توجه فرمایید.
از ویژگی های انبیا نصح است. دلسوزی، موعظه‌گری، نصیحت به بندگان خدا شیوه پیامبری است. شیوه همه پیامبران خداست. پیامبر ما در عرصه تربیت از تذکر استفاده می کرد. هر جا پیامبر انحرافی را می دید، از هر کس که بود تذکر می داد، لیکن به شیوه سازندهش. اولا حتی الامکان پیامبر اکرم سعی می کرد که مستقیماً به کسی تذکر نده. تا می شود تذکر غیر مستقیم باشد، یقیناً تأثیرش بیشتر از تذکر مستقیم هست. پیامبر وقتی انحرافی رو از کسی می دید، می آمد بالای منبر به صورت کلی می گفت: ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، چرا کسانی چنین و چنان می کنند؟ و اون طرف خودش می گرفت آنچه را که باید بگیره. گاهی هم پیامبر اکرم میدید که تنها با تذکر مستقیم هست که تأثیر بایسته خودش رو میگذاره. پیامبر ما نسبت به نزدیکترین کسانش که به اونها علاقه داشت، این تذکرات رو داشت و در جهت رشد و هدایت تربیتی اونها کوتاهی نمیکرد.
بر اساس آیات قرآن پیامبر مأمور بود دیگران را با حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن به دین خدا بخواند و نه با شمشیر و زور و تحکم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در برخورد با اهل کتاب و پیروان ادیان دیگر نیز با مواضع حکیمانه و سخنان حکمت آمیز افراد را قانع و مجاب می نمود و آنها اسلام می آوردند. در غیر این صورت آن حضرت با جدال احسن، نیکوترین شکل مباحثه، غیر مسلمانان را به تعامل سالم و دوستانه دعوت می نمود و آنان می توانستند با حفظ دین خود طی قرارداد و عهدنامه در سایه حکومت اسلامی در امنیت و سلامت به زندگی خود ادامه دهند. همراهان گرامی، در همین جا رسیدیم به پایان یک دیگر از برنامه‌های حدیث هدایت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه‌های دیگر، خداوند یار و نگهداری همه شما باشد.